چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
گاه پنجشنبه برگشته، امروز 15 شهریور ماه با شما هستیم زنده از رادیو فردا. من فرشید منافی هستم. حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ آخر هفته رسیده شب جمعه و نه 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 به به. دوستان، خانوم ها، آقایان، ما بارها از همین منبر مقدس به شما اعلام کردیم که یکی از معضلات حل نشدنی و سخت نظام مقدس جمهوری اسلامی خانوم ها هستن. دیروز هم گفتیم، قبلا هم بارها گفتیم، یعنی الان بحران ارزی و نمیدونم رکود اقتصادی و خطر فروپاشی و اینا یه طرف، وجود خانوم ها به طور عمومی یعنی کلهم اجمعین در کشور هم یک طرف. مثلا ببینید، یکی از همکاران جدیدن دائمی شده ما یعنی استاد پروفسور رائفی پور، ببینید چه دل خونی از خانوما داره. ایشون ظاهرا از یک جوان تحت فشار مثل خودش یک SMSی دریافت کردند که خیلی 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 غم انگیز بوده است. گوش بفرمایید لطفا.
خدا شاهد یکی شب دیروز من SMS داد که من عیناً SMSشو فوروارد کردم برای یکی از مسئولین. عیناً فوروارد کردم. میگفت من دیگه تا سر کوچه نمیتونم برم. تحریک میشم به هم میریزم. فکر گناه به سرم میفته. میام تو خونه، خدای نکرده خدای نکرده به گناه کبیره خود ارضایی فکر میکنم. اون خانومی که اینجوری خودشو بزک کرد و تو خیابون این دخیل تو این گناه.
شما دخیلین تو این گناه. بفرمایید خانوما، تحویل بگیرید. متوجه شدین الان؟ جوون مردمو یه کاری کردین، رفته تو خونه خودشو حبس کرده، دستش به گناه هم که نمیره، همینجوری هی داره به خود هی فشار میاره، هی فشار میاره، حد اکثر حرکتش هم اینه که تو اون فشار و اینا نمیدونیم چه جوریه که آخر دستش میره که به موبایلش تا اس ام اس بزنه به استاد رائفی پور که استاد
قیصر کجایی که داشت تا کشتم؟
اکبر البته بعد میگفتیم جای قیصر، اکبر بهتر بود. ولی داداشش رو کشتن. کیا؟ کسایی هم که کشتنش برادران آبمنگل نبودن، خانمایی بودن که به قول استاد رائفی پور بزک کرده اومدن تو خیابونا و این برادرمون رو به کشتن که نه، به خودارضایی دادن. من نمیدونم، خب ماشاءالله، هزار ماشاءالله، شرع مقدس اسلام که برای این چیزا امر نیکو و پسندیده صیغه رو در اختیار مؤمنین تحت فشار گذاشته دیگه. اگه این برادران زیر فشار توان مالیش هم ندارن، خب این همه این نهادهای مذهبی و حوزوی بوجای تو پل مپل دارن، یکمشو بذارن به عنوان حق صیغه برادران تحت فشار، اصلا بودجه رو بذارن در اختیار همین استاد رائفی پور، عادلانه تقسیم میکنه بینشون دیگه، نصف شب مزاحم ایشون نشن، فشار نیارن بهشون. برادرها ایشون خودش کار داره اون موقع، بیکار که نیست که. به هر حال به قول اصفهانی ها، ما ببین اصلا قولم دیگه از اصفهانی ها میاریم تو برنامه، اینقدر اصفهانی زیاد شده. حالا به هر حال به قول اصفهانی ها، خانم ما بیبینین کارادونا، ببینین کارادونا باعث شد این جوونان مؤمن از فرط فشار بمونن تو خونه، یعنی خدا وکیلی بارون اسیدی هم می اومد اینا نمیتونست تو خونه نگه داره. آفرین به شما، آورین آورین. الان پس اجازه بدین، حالا اونا که البته سختشونه بیان بیرون تحت فشارن، ما به همراه گروه بلک کتس میریم خونه این عزیزان ببینیم چه چیزایی میبینن در عالم تنهایی، چه جوریه که این فشار انقدر اذیت میکنه اینا رو. گوش کنید الان بفهم. آقای پیروز، خواهش میکنم بفرمایید. آقای پیروز هستن. بودن یعنی قدیما در بلک کتس و اینها، ولی ایشون الان میفرماین که این فشار رو چجوری تحمل میکنن تنهایی. بفرمایید، تعارف نکنید تو رو خدا، معطلی ما.
وقتی تنها، تک و تنها، تو خیالم با نگارم تو اتاق میشینم، روی تاقچه توی قام صورتش یه تیکه ما، جلوی عکس قشنگش به تماشا میشینم، انگاری از توی عکسش داره چشمک میزنه، لب قنچش مثل گل وا میشه و لبخند میزنه، لب قنچش مثل گل وا میشه و لبخند میزنه. نمیخوام ماه تو شبا نگاش کنه، نمیخوام باد صبا صداش کنه، نمیخوام ماه تو شبا نگاش کنه، نمیخوام باد صبا صداش کنه، من فقط خودم میخوام نگاش کنم، بوسه از پاچه یه اون لباش کنم، من فقط خودم میخوام نگاش کنم، بوسه از پاچه یه اون لباش کنم، نمیخوام 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 هیچ که اونا نگاش کنه، نگاش نکن نگاش نکن یار منه، خوشگله 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 با مال منه، شیطونک ملوسک عروسک ناز منه، مال منه،
she's mine.
سلام علیکم آقا فرید.
سلام علیکم،
چیکار داری میکنی؟
گوش کن ببین چی میگی، حساسه بازی.
خوبی؟ چه خبر؟ چیکار داری میکنی؟
من بازی میکنم. بزن بزن.
چی هست؟ پلی استیشن آوردی تو استودیو؟
جان نیمه نهایی الان ببرم میرم فینال دیگه، الان نمیتونستم کارش کنم.
تیمت چیه حالا؟ تورنمنت چیه؟
بایر مونیخ. ها الکیه همینجوری تمرینی دارم آماده میشم واسه انتخاب تیم ملی.
تیم ملی فیفا؟
آره دیگه، من از تیم ملی خودمون رو کیروش نامید شدم دیگه، خودم دست به کار شدم دیگه.
حالا استاپش کن، حالا توضیح بده شاید منم بخوام وارد فاز آماده سازی بشم.
صداشو کم میکنم، حالا یه دستی هم میبرمش جوجه رو. چی گفتی؟
چی؟
آه مسابقه.
مسابقه آره. آره
یادته که تون آره اون ایستگاه بازی‌های کامپیوتری یادته با آر بی حرف می‌زدیم؟
خب
بعد میگفت ورزش‌های رایانه این کامپیوتری داره میره تو المپیک آسیایی و اینا.
آره یادش بخیر. آر بی کجاست راستی؟ آر بی گیمر یادتونه؟
آره. آر بی شدید داره تمرین میکنه مثل من. نگاه کن عجب شانسی هم میاره. خودش رو تو زیر زمین حبس کرده، داره ضربه ایستگاهی تمرین میکنه. حالا اینو گوش کن. خیلی خرشانسا، یعنی 70% بازی دست من. هفته پیش توی مسابقه های آسیایی به صورت نمایشی بازی رو برگزار شد، ایران یه مدال نقره واسه بازی پس گرفت و تیم استارکرافتمون هم چهارم شد.
ایول ولی مدالش حساب نشد توی کاروان تیمای ملی؟ نه
ولی از المپیک بعدی حساب میشه، یعنی اگه ما دوتا مدال توی همین بازی های کامپیوتری بگیریم.
بابا اونو قطع کن، بذار ما ببینیم چیکار داریم میکنیم. بس اینو بگی بده به من، این گوشی بده اینو به من، قطعش کن
یهو. چی میگفتم؟ گفتم که مار بازون تو نیمه نهایی، یعنی اگه ما دو تا مدال توی همین بازی کامپیوتر بگیریم یهو رتبه کلی کشور رو جابجا میکنیم، مثلا میشیم چهارم پنجم میشه.
خیلی خب بدون من بقیه‌شو برم دست رو، فقط میخواستم ازت بگیرم.
آقا عزیزم دست رو گرفت، صبر کن الان بده من بقیه‌شو میرم.
بده من بقیه‌شو میرم.
بابا جدی میگم، الان میخوام فضا رو فرهنگی کنم، یه خبر دیگه هم بگم.
آقا بخوام بپیچونی میخوام بازی نکنم؟
نه بده.
بگو حالا خبر فرهنگی رو بگو. آره. نمیدم. این جویستیکو بدم به شما دیگه، دسته رو میگیری تا فردا.
هفته پیش گفتیم که کنسرت گروه بمبرانی بود یادته؟
آره.
همون روز از یه موزیک و موزیک ویدیو جدیدشون هم رونمایی کردن که خیلی هم ازش استقبال شد. اسم کارشون هم از خارجی که خیلی هم آره
موزیک ویدیوشو بعد ببینن.
ببینید
ما اینجا رادیوییم نمیتونیم نشون بدیم، دستمون بسته است
به خدا.
آره
اسم کارشون خارجی، خیلی هم به حال و هوای این روزای ایران نزدیکه، همش حرف از مهاجرت و دلتنگی و اینا میزنه.
ایول
دستر بده من.
نه دستر نمیدم من، اینو پلی کن خارجی رو سری بریم بزن، من برم یه بازی دست بزنم.
یه خونه ای هست که صاحب خونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندن هست، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیزتو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه.
در زمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی، رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی، آدمسای خارجی در طعمهای متنوع، بیمه عمر تا سرحد مرگ، فرصتهای طلایی و استثنایی، خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی. تو بذار روحت که پیر شد برو، چشات که خمار و اسیر شد برو، توی روز بارونی نمناک و خیز رویای قدیمی که تعبیر شد برو، تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو، اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو، با چشمای پف کرده و نمناک و حزین، اگه بهتر از این شد و بدتر از این، تو بذار وقتی پاییز شد برو، دنیا خیلی غم انگیز شد برو، آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب، خبرها که زد و نقیز شد برو، تو بذار وقتی که چیز شد برو، خون رقیقت که غلیظ شد برو، همسایه دیوار به دیوار به دیوار، همه رو ول کن، همه رو ول کن برو.
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات
دونم. این مثل مال ما اصفهانی هاست یا بقیه ایران هم استفاده میکنن که مرغ پخته تو قابلمه خندش میگیره. حالا وقتی که حرفای رهبر در مورد پوشک میشنوی و یا وقتی حرفای رئیس جمهور در مورد اینکه مشکلات اقتصادی ما مقصر اصلیش حکومت پهلویه، دقیقا مصداق داره، مرغ پخته خندش میگیره.
بله به خدا، مرغ پخته هم که تو قابلمه از خندش میگیره، خندش یه جورایی میدونه هیستریک و عصبی و ایناست، یعنی کلا این روزا همه میخندن، ولی جنس خنده ها خیلی با قدیم فرق کرده. خندیدن به بدبختی اصلا شاید یه واکنش ناخودآگاه برای تحمل پذیر کردن اون بدبختی باشه دیگه. ولی ماشاءالله اصفهانی ها خوب میرین، همه اصفهانی ان زنگ میزنن، نمیدونم چه کرده این فرید با شما، هم اومده با خودش همه اصفهانی ها رو آورده. یه بار دیگه سوالم من خیلی کوتاه بگم، سوالا دیروز گفتیم که آقای معظم‌له رهبر ایران گفته دامنه مشکلات مردم به پوشک بچه هاشون رسیده و ایشون معتقده که این مشکلات نه به خاطر نحوه رهبری خودش و رانت و بخور بخور و تحریم و اینا که از نظر ایشون کم بوده، پوشک بچه خرابکاری دشمن برای عصبانی کردن مردم است. و خواستیم که شما نظرتون رو بگین، نظرتون چیه؟ چون بعضی میگن الان خود رهبری و خرابکاریاشه که نیاز به پوشک داره، ولی متاسفانه خب قحطی اومده و یه سری گفتیم جمهوری اسلامی رو شبیه اون ساختمون تو فیلم اجاره نشینا میبینن، هر جا دست میزنی در حال ریختنه. و این آوار هم حالا چه زیادی موشک و کمبود پوشک و گرونی داروی سرطان و کمبود نخ بخیه و چه میدونم یا سر به فلک کشیدن دلار و سکه باشه فرقی نمیکنه، این آوار فقط رو سر مردمه که خراب میشه. بعضی هم خب حرفای معظم‌نده رو تایید میکنن، بغض میکنن، میگن آه ما از اول انقلاب تا حالا هر چی کشیدیم از دست خارجی خرابکاره و حکومت ما گله گله. و بعضی هم هستن که زیر انبوه خبرهای بد و اتفاقات بدتر حفظ شدن و کلن ترجیح میدن حرف نزنن. نظر شما چیه راجب صحبتهای آقای خامنه ای؟
یکی از دوستایی که بچه کوچیک داره تصمیم گرفته عمامه های آخونده رو بخره برای کهنه بچهش استفاده کنه. حالا این عمامه ها رو از کجا میشه پیدا کرد؟ معلومه از آقایون.
بله با تشکر از شما، ایشون هم یک راهکاری دادن راجب سوالی که مطرح کرده بودیم. امیدواریم که موفق باشید. موفق باشید. خب خانمام، آقایون، عزیزان، شنوندگان، حتما دیگه همتون سرکار خانم الهام چرخنده رو میشناسین. ایشون یه زمانی بازیگر و مجری هات با اشوه های ریز تو شبکه‌های ماهواره‌ای بود، بعد از یه مدتی یهو رنگ عوض میکنه و حالا حتما خیلیاتون دیدین و میدونید که ایشون چادری میشه، اسمش هم میشه از الهام چرخنده میشه الهام زهرایی و یه جورایی میچرخه میره میشه زهرایی، طرفدار پروپا قرص ولایت و مبلغ حجاب برتر و خلاصه از این حرفا. حدوداً 4 سال پیش این خانم، خانم زهرایی، خانم چرخنده، رفت سراغ این دوتا خواهر ووشوکار ایرانی که قهرمانان ووشو ایران هستن، یعنی خواهران منصوریان، توی فضای خیلی احساسی و پر از شمیم عطر ولایت و از این حرفا خواست ازشون که بیان حجاب برتر رو به عنوان پوشش همیشگی خودشون انتخاب کنن و به قول ایشون زهرایی بشن. نفر یه دونه چادر و یه دونه چفیه بسیجی هم بهشون داد که روش با خط خوش نوشته بود خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است. گوش بدین این حال و هوای ولایی اون روزا بوده، اینجوری بوده.
بچه ها جب زده نشدی؟ شهربانو چی شد یه دفعه منو زنی زدیم گوشین دلتون بخواد زهرایشین تاج بندگی سر کن؟
شهربانو هم یکی از همین خواهران دیگه، شهربانو منصوریان، یعنی موقع اهدای چادر یا به قول خودشون تاج بندگی ازشون میپرسه مطمئن این جو زده نشدین؟ والا الهام چرخنده رو هر کی ببینه اصلا خود به خود جو میگیرتش. بازم گوش بدین این حال و هوا رو.
زهرایی باشین و زهرایی بمانید، نگاه کنین و در هوای خواهران منصوریان که عشق ولایت رو با خودشون هم میکنن نفس بکشین به زهرایی.
به به چه هوایی دارن خواهران منصوریان، عطر ولایت واقعا دیدی تو فضا پخش شد، اینجا هم گوش اومد. اما 4 سال بعد، بعد از همین این ماجرا و این داستانایی که الان صداش شنیدین و این نفسهای عمیق، 4 سال گذشت، یه تلویزیون اینترنتی رفت سراغ خواهران منصوریان در حالی که دیگه نه خبری از چادر و حجاب برتر و این حرفا بود نه چفیه های اهدایی خانم چرخنده، باشون صحبت کرد و اونها هم دلیلشو گفتن که چرا چادر مادر فیتیله و با مانتو جلو باز نشستن جلوی این صحبت ها و این صحبت
موقع که ایشونو دیدم شرط مالی زیر صفر، شرط مالی خوبی نداشتم و ایشون موقعی که با هم صحبت کرد گفت که به من یه باشگاه خیلی خوب مثلا توی تهران دستت میدن، گفت یه ماشین براتون اوکی میکنیم و از سمیرون باید بیای تهران زندگی کنیم. من گفتم میام و وقتی که چادرم پیشنهاد داد گفتم خب همه کار داره برام چون یه چادره که دیگه مورد نداره. بعد آره دیدم که واقعا نمیتونم چون من بخوام که یا اوکی نشد چون این قولی که بهم داده بود هیچ کدوم از این قولا عملی نشد، یه مدتم میپوشیدم، یه پول دیگه هم اضافه شد. من پول مانتو میدادم، پول شلوار میدادم و پول شادرم میدادم.
به 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 به. پس دیگه اینجوری، پس اون لحظه های عارفانه و ولایی و زهرایی پشتش کلی پیشنهادهای وسوسه کننده دنیوی بوده. گوش کنین حالا یک اون یکی خواهرش باز توضیح میده بیشتر راجع به جزئیات که چی بوده، چی قرار بوده بهشون بدن.
به بچه ها گفته بودن که شما بیاین کنار ما، ما یه چادر به شما هدیه بدیم، بعد شما یه چادر رو بپوشید و بگین که من زیبت چادری میشیم. به حال اون شرایطی بود که زمان اول ورزش ما بود، خیلی شرایط مالی آنچنان خوبی نبود و یه شرایط مالی خیلی خوب به بچه ها پیشنهاد داده بود، بازیگر خیلی خوبی هم هست. این هم وابق همش نقش بود، یعنی اومده بود که به بچه ها یه مبلغ خیلی بالایی پیشنهاد داده بود، از خونه گرفته ماشین گرفته و 100 میلیون نفری پول نقد.
بله خدا رو شکر نمردیم و معنی زهرایی شدن و ولایی شدن و این صحبت ها رو هم فهمیدیم. والا اگه خانم چرخنده به ما هم از این پیشنهاد داده بود، ما خودمونم انتخاب اولمون چادر بود. جلال که میگه حاضر بود رو بنده هم بزنه. فرید تو نمیخوای زهرایی بشی؟
والا کی از خونه و ماشین و 100 میلیون پول بدش میاد؟
خدا
متاسفانه این جنسیت هم یکم کارو خراب کرده دیگه.
اون البته مسئله نیست، با یه عمل ساده حل میشه. آره سری پخ پخ اینا. فقط مطمئنی که هستیم به قول خانم چرخنده جو زده نشدی فرید؟
جو زده که به هر حال میشه آدم وقتی با این پیشنهاد مواجه میشه. از اون پیشنهاداست که دیگه نمیشه ردش کرد. یه جورایی تو مایه‌ی پدرخوانده اینا.
آره.
ولی با توجه به رکبی که خواهران منصوریان از خانم چرخنده خوردن، قبل از عمل دیگه بعد خونه و پول و ماشین اینا بگیرم، راه نداره.
خوب میکنی بگیرت ما، یه وقت از اینجا رونده از اینجا مونده نشی. یعنی واسه برنامه هم خوبه ها، میدونی همیشه به ما انتقاد میکنن چرا همه تو اسکو فردا هم سیبیلن و منا. البته خب منیجه پیوسته مقدار از حجم سیبیل کم کرده. آره. ولی میگم یعنی تو هم میخورده اینجا فضا رو تلطیف کنی دیگه.
اصلا هممون عمل میکنیم فضا. آره. خیلی تلطیف بشه، بعد منم دیگه بعد از عمل اینجا معذب نباشم بین شما ها.
چرا که نه. ما همینجا اعلام میکنیم حاضریم هممون زهرایی بشیم و آماده ایم برای مذاکره با خانم چرخنده. گفتیم دیگه، بله. ان شاءالله که بشنون. چه خبر از توییتر راستی؟ توییتر دیگه بعد ترکیده باشه سر این قضیه.
آره دیگه، واقعا این رسوایی چرخنده گیت خیلی سر و صدا کرد توی توییتر.
برو یه چند تاشو بخون ببینیم چی بوده.
اوکی، مثلا یه کاربری به اسم جنبش عدم تنفر طبع شعرش گل کرده بود و توییت کرده بود که ای زن به تو از چرخنده این گونه خطاب است، چادر بپوشی 100 میلیون توی حساب است. یه کاربر دیگه ای هم به نام روبای نارنجی نوشته بود وقتی الهام چرخنده به خواهران منصوریان 100 میلیون پیشنهاد داده که چادری بشن، به خود الهام چرخنده چقدر دادن تا چادری شد.
آره واقعا سوال خوبیه ها اینا.
یه دیگه هم البته این وسط بودن که خواهران منصوریان مقصر میدونستن که چرا اصلا از اول همچین چیزی رو قبول کردن و حالا که چیزی بهشون نرسیده چادر رو گذاشتن کنار و اومدن این حرفا رو میزنن.
اینم انتقاد درستی، چون اگه اون مثلا پول و خونه و ماشین و باشگاه و همینایی که گفتن خب گرفته بودن، احتمالاً الان دو تا الهام چرخنده ووشوکار هم داشتیم که اینا من میرفتن سعی میکردن با حرکات رزمی خانوما رو زهرایی کن.
واقعا شانس آوردن خانوما. البته اینم بگم که این صحبت ها از طرف خود خانم چرخنده بدون واکنش نبوده. خانم چرخنده توی صفحه اینستاگرامشون تلویحاً قبول کردن که قصد داشتن کمکی به اینا بکنن، ولی در کنارش یه تهدیدی هم کردن که کمکشون ربطی به حجاب و انتخاب چادر نداشت و خواهران منصوریان ممکنه مجبور باشن توی دادگاه حرفشون رو ثابت کنن.
البته بدون شکایت هم نتیجه اینجور دادگاه همینجور معلومه چی میشه. تهش معلوم میشه مثلا 200 میلیون از اسرائیل گرفتن که آبروی نور چشم رهبری و زینب زمانه را خدشه‌دار کنن.
دقیقاً
توی مایا.
آره برای همینم احتمالاً این تهدید موثر واقع شد و یکی از خواهرها اومد و یه فیلم دیگه منتشر کرد و اینجوری گفت:
خب من چند روز پیش توی فلاس دعوت بودم و یه مصاحبه داشتیم که این مصاحبه کامل پخش نشد. به خاطر اینکه این کامل پخش نشد، خب یه عده الان از این قضیه ناراحت شدن، یه عده خوشحال شدن، یه عده سوء استفاده کردن و ای کاش این فیلم کامل پخش می‌شد و ای کاش ما زود قضاوت نمی‌کردیم.
بله حق هم دارن اینجوری بترسن دیگه، اومدن اینجوری گفتن خانم شهربانو منصوریان. قشنگ یعنی چوب تو سوراخ زنبور کردن دیگه.
احتمالاً تو نیان تو تلویزیون بگن 200 میلیون از آمریکا و اسرائیل پول گرفتیم که این حرفا رو بزنیم، ولشون نمی‌کنن.
خدا به خدا. امیدواریم حالا خدا آخر عاقبت خودشون و خودمون و خودتون و همه رو خدمت به خیر کنه. بازم همینجا از طرف تیم ایسکای فردا ما برای زهرایی شدن اعلام آمادگی می‌کنیم خانم چرخنده.
فقط که ما پول و خونه و ماشین و اینا رو اول می‌گیریم، بعد می‌ریم مراحل زهرایی شدنمون رو انجام میدیم که بعداً دیگه حرف و حدیث و فیلم و اینا از توش در نیاد. یا علی.
البته مراحل زهرایی شدنمون فرید جان الان رو فضای مجازی رفته دیگه. بله با اون چادر و اینا ما این کارش نمیشه.
100 میلیون ما رو ندادی.
ببین خانم چرخنده، ما چه زهرایی هایی هستیم که حتی بدون 100 میلیون و پول و ماشین و اینا ما از خودمون شدیم، یعنی خودمون
بردار.
چادری شدیم.
ولی بیا چادر بردار.
بردار
بردار
آقا عزیزم، چادر رو بردار. تو مثل یه قرص ماهی زیر اون چادر گلدار. عزیزم چادر رو یعنی دوستان هیچ کس فکر نمیکرد یه روزی ما بیایم اینجا درباره یه همچین چیزی صحبت. اصلا دارم شاخت جا یا خدا این بچه ها اونور این کیه؟ این چه خبره؟ این خانومه کی اومده تو استودیو؟ فرید منیژه چه خبره اونجا؟
خانم کیه؟
جان من معرفی میکنم ایشون آقا شلمان در صدف.
جان شلمان چادر سرگرده. یا خود بفرستش بفرستش بیا تو
بفهمم
بفرستش بیا تو ببینم این چرا اینجوری کرده با خودش. بیا تو ببینم
بیا ادبی نباشه های وقتی ما اینجا
بی ادبی که نیست شلمان جان بیشتر وحشتناکه. این الان چه وضعیه درست کردی برای خودت؟ چادر مشکی چه سر کردی
دیگه آقا فرشید؟ وقتی که اینقدر نون تو چادر مشکیه ما افتخار میکنم که چادریم.
شلما اذیتمون نکن. همین ماجرای خانم چرخنده و خواهران منصوریان رو که الان راجع بهش حرف میزدیم میگی
آهنده برر ببخشید آهنده خخور. من نمیدونم آقا فرشیدی که مشکلی هویتی هم پیدا کردم. حالا من نمیدونم باید شلمان باشم شلمانه باشم یا نمیدونم.
حالا میشه بگی دقیقاً چه اتفاقی افتاده که اینجوری شدی؟ من فکر کردم شوخیه ولی نه، ظاهرا میشه که خیلی جدی هم هستی در مسیری که قدم گذاشتی.
آقا فرشید با اجازه شما و بزرگترا ما الان توضیح میدم برای همه.
بفرمایید بفرم سراپا گوشیم.
خب ببین آقا فرشید، شما میدونی که زندگی خرج داره. شلمانم دم بخته، باید بتونم این بچه رو تامین بکنم.
بله خب سخته، تامین هزینه ها سخته. خیلی ترسناک جان... شدی ولی شلمان.
نه من گفتم آقا فرشید این چادر رو سر بکنم، یک سری عکس و اینها توی فضای مجازی و اینستاگرام هم بذارم، خانم چرخنده رو هم تک بکنم، شاید این فرجی شد دیگه آقا. 100 میلیون ها، شوخی نیست.
آه الان یعنی تو فکر میکنی الان این کارو بکنی الان 100 میلیون میریزه به حسابه؟ به همین راحتی شلمان؟
مگه همین نیست؟ مگه همین خواهران منصوریان همین جوری نشدن؟
بابا جا اینا که صداشون در اومده گفتن پولشون هم نداده که چرخنده. چی میگی؟
حالا ما میگم شاید شماره حساب اشتباه دادن اینا، شاید خانم چرخنده شماره حساب اشتباه زده اونجا.
ولکن نیستی ها، بعد یعنی کلا تو امروز از صبح با چادر اومدی اداره همینجوری؟
اگه خدا قبول بکنه بله. تازه آقا فرشید من یه آرزویی هم دارم.
بگو آرزو چیه؟ آرزو تو
این که من برم خدمت مقام معظم رهبری.
آخه
ایشان اون انگشترش بده به من. طلای دیگه آقا، نه طلا؟
بله احتمالا. شلمان تو نقش چرخندت بد فرم فرو رفتی ها. در بیار بابا اون چادر رو، ترسناک شدی.
زشت آقا فرشید، در بیارم پس عفت من چی میشه؟ مروارید تو صدف من چی میشه؟ چه حرفی آقا؟
من میگم این تو نقشش فرو رفته، ولکنم نیست. الان ما چی کار کنیم؟
بیا آقا فرشید بیا یه عکس بندازیم، شما هم توی فضای مجازیت بذار، شاید خانم چرخنده
نه
منو ببینه شما رو ببینه، یه کاسیبی هم بکنیم. یا از 80 من 20
برو بابا. حرفش هم نزه، شاکی میشم ها. اصلا حرفشو نزه
همین. شما اصلا به مسائلی که من مطرح کردم دقت نمی کنید. من برم یه جایی چند تا زائر عراقی پیدا بکنم، شاید اونا قدر منو دونستن.
جان زائر عراقی برای چی؟ نکنه میخوای بری سیغه بشی؟
هر حال آقا فرشید دیگه گفتم که زندگی خرج داره آقا.
خدای من زبونم بند اومده از دست تو دیگه. میخواد بری سیغه هم بشه. خب تو بری سیغه بشی، یک زائرا کلا میبوسن سیغه رو میذارن کنار.
نه آقا فرشید خواهش میکنم آقا، جلوی پیشرفت من در زمینه تامین هزینه های پامچال من نگیره.
آقا بچه‌ها این آقا شلم چیز
شلمانه، آقا شلمانه کنیز شما هستم آقا. شلمانه
شلمانه جان میاد بیرون اینو بگیریدش، منم بیام تو فرصت مناسب این صدفشو ازش جدا کنیم.
خواهش کنم خواهش.
بگیریدش این بیرون نره، ملت وحشت میکنن بابا اینجا تو رادیو ببیننش اینجوری وحشت میکنن. بفرمایید قربون شما شلمان جان، بفرمایید یه موزیک بذار جان من برم، من کلا قاطی کردم از دست. قربون بفرمایید، خواهش میکنم. قاطی کردم
خرم چند میفروشی، پس میستولم چند میدهی، میخوام به کرمون بروم براد حنا بیارم، اگر حنا دوست داری قاب طلا بیارم، میخوام به کرمون بروم براد حنا بیارم، اگر حنا دوست داری قاب طلا بیارم.
پای تو گردم، پا آقای من باشه که دیروزی تا مطلب بگفتی که من خیلی ناراحت شدم. شما گفتی که فقط از اصفهان شما رو زنگ میزنن. این درست نیست قربان تو برم. بنده رجب طیب خوشک ویجاری رشته خوشکارزاده اصل میان محله چایکار به نمایندگی از مردم خونگرم گیلان زمین شما را اعلام میدارم که ما با جان دل برنامه شما را گوش میدیم و واقعا لذت میبریم.
خصوصاً
که همشهری عزیز ما که از نوابق و مفاخر گیلان زمین به حساب میاد، یعنی همون آقا شلمان عزیز، شما برنامه درون حضور دارید. آقای من باشی تو با من بگو که من این تا چند بیت شعر سرودم، شما مرا اجازه میدی که من اینو تقدیم شما بکنم؟
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
یه هفته با تورم زیر فشار سندروم، یه هفته زیر گاری از صبحانه فراری، یه هفته با درد و رنج حچیم بدون برنج، یه هفته با استرس اما بدون نقرس، یه هفته از نداری از حکم جد فراری، یه هفته هم زیر تب از ترس پول مطب، تحمل این فشار حتی بدون دلار فقط یک دلیل داره، اونم شیمی برنامه. ایسکا فردا زنده باد، فرشید پاینده باد.
آخه
آقا شلمان سلام برسن
جان قربان، شیمی بالا میسر تی جان قربان، قربونت برم، مرسی فدات بشم. آفو از ناکجا آباد امضا کرده برنامه رو، خاندایی گفته نیستم امشب شیفتم. بعد محسن از بیدخت، کاپیتان خسته از کانادا، چوبین از خونه برونکاینا، رضا از هامبورگ، علی آقا شوهر تناس خانم، رستم از شاهنامه، پرهام از اسپادانا، از بندر انزلی دوباره یه پرهام دیگه، دیگه عرض به حضورتون که طاهره از دبی، مشرسول از ویرجینیا، ویدا عشق عموجان از علم الهدا سیتی. اتفاقا راجع به آقای علم الهدا هم حالا اتفاقا میخوام یه صحبتایی داریم، عرض میکنم خدمتتون.
آقا میگم این علم الهدا میگه که مثل که خدا بعد پیامبر دیگه کلا آنتندهش رو زمین صفر شده، دیگه وحی نمیکنه. این همه بدبختی و گرونی و پره 40 میلیون تومانی و اینا همه تقصیر این آنتن است. شما میگم اروپایی دستی به این آنتنه بزن، شاید یه وحیی چیزی آدمت کم چکریم فدا.
چشم، من میگم بچه ها یه دستی آنتنو بزنیم ببینین چه جوریه اونور. آقا علمو ایشون اذیتن. الان یه چند هفته است که حالا آقای علمو هدا که همیشه البته در صدر خبرها بودن، ولی یه چند هفته از خبرهای مربوط به ارائه خدمات جنسی به توریست‌های عراقی توی چند شهر ایران از جمله منطقه اروند و مشهد خیلی سر و صدا کرده. هفته پیشم راجبش حرف زدیم. کار به جایی رسیده که دیگه حاکم بزرگ خراسان آقای علم الهدای اول ایشون هم نتونست واکنش نشون نده و مجبور به موضع‌گیری شد، به خصوص اینکه خیلی ها ایشونو خطاب قرار داده بودن که آقا چطور برگزاری کنسرت توی مشهد وحن امام رضاست، اما اینکه مشهد برای عراقی ها شده پاتایا اشکالی نداره. حالا ایشون چی گفتن؟ ایشون فرمودن که آقا خانم گوش کن مهم ها، ایشون اینجوری فرمودن:
اینها یه توطئه‌ای ایجاد کردن، توطئه تازه‌ای هست و عامل این توطئه هم انگلیسا هستن، چون این توطئه از روزنامه گاردین شروع شد و اون اینکه بگن مردم عراق به ایران و سرزمین خراسان که اینها میان با قصد توسعه فحشا اینها میان و نوامیس ایرانی را در معرض امیال نفس و شهوات خودشون قرار میدن.
ای داده بیداد، پس همش زیر سر انگلیسا بوده، یعنی دایجان ناپلئون روحشون بالا شاد شد که دیگه اگه خودش نیست ولی به جاش دیگه دایجان علم الهدا هست دیگه، مردم متوجه توتای انگلیس مکار بکنه. کار انگلیساست. چجوری؟ الان توضیح میدن خودشون.
یه توطئه است که از نظر دشمن سه بُعد داره. بُعد اول ایجاد اختلاف بین ملت عراق و ملت ایران. ایرانی ناموس داره، ایرانی غیرتمنده، اگر بنا شد ایرانی به یه ملتی بدبین شد که ناموس او رو هدف گرفته است، مسلم شدیداً مقابله میکند و این بهترین وسیله است که مردم عراق و ایران رو از هم جدا
اخ 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 چقدر مارمولکن این انگلیسا، یعنی فکر کردن دیگه پاشناجیل ایرانی ها رو پیدا کردن، گفتن اگه ما بگیم مثلا عراقی ها با خانم های ایرانی ها رو دیگه ایرانی ها همه رگای گردن باد میکنه، همچنین همه پاشنایی کفشا رو بر میکشن میرن سراغ عراقی ها، روابط شیعیان ایران و شیعیان عراق تیره و تار میشه اینجوری. بله ایشون هنوز تو فیلم فضای فیلم قیصر و اون قدیم ندیمان که مردم سر ناموس و اینجور چیزا رگ گردنی میشدن خبر نهرن که الان تو جمهوری اسلامی سن فحشا رسیده به 9 سال. دیگه کسی واسه این چیزا رگ گردنی نمیشه آقا، قربون شکلت، گذشون دوره ها آقا، همه شل کردن، کاری به این کارا ندارن، کاری به این چیزا ندارن. اما هدف دوم این توته چیه؟ آقایون خانم ها گوش کنید، آقای علم‌الهدی میفرمایند که
بعد دوم این توطئه یه ضربه مهلک بر پیکر اقتصاد و توسعه اقتصادی ایرانه. در این کشوره که 4 میلیون توریست وارد این مملکت بشه، اگر الان بیان یه اختلافی بیندازن در نتیجه این سوء ظنی که ایجاد میکنن مردم ایرانی و مشهدی و خراسانی نسبت به عزیزان عراقی و برادر و خواهر عراقی خودشون روی کرد نامناسب داشته باشن و یه ارتباط قطع بشود، خب بنابراین در اون شگرد شیطانی نشان گرفتن سفره مردم اینا موفق شدن.
واقعا این انگلیس ها چش ندارن ببینن 4 تا توریست عراقی میاد ایران 2000 پول خرج میکنه ارز وارد کشور میشه ها؟ اصلا به فرض که عراقی ها واسه سیغه کردن میان، خلاف شهر که نمی کنن. این چیزا اسمش هم اگه بد باشه ولی درآمدش واقعا خوبه. میدونین چقدر ایجاد شغل میکنه تو این وضعیت بد اقتصادی؟ بخش بزرگی از اقتصاد تایلند آقا که نفت نداره از همین رو میچرخه دیگه. تازه کار اونا خلاف شرعه، ولی اینجا به کوری چشم دشمنان اسلام همه چی شرعیه. عراقی راضی، خانمی که سرویس میده راضی، مسئولین راضی، خدا راضی، گور بابا آدم ناراضی. سومین هدف این توطئه چیه؟ اینم گوش بدین آقای علم‌الهدی بگه دیگه بریم.
از بین بردن قداست مشهد. ببین عزیزان، دستگاه‌های استعماری و استکباری و عوامل داخلیشون دنبال اینن مشهد رو از قداست بیاندازن.
اینم دیگه عمرن بتونن این کارو بیان، یعنی مشهد قلمروی آقای علم‌الهدی الکی از قداست بیفته. از قداست مشهد انقدری هست که اگه تو هر کوچه و خیابونش هم 10 تا روسپی خونه باز بشه، بازم چیزی از قداست مشهد کم نمی‌کنه. بله، حال بذار یه ده بگم پاتایای جهان اسلام مزخرفات. برف گربسیا بارون نمیاد که. بله، خلاصه هرچی توطئه چیده بود انگلیس برای مشهد، بعد بگیم که خورد تو تیرک. این انگلیس آقا انو نفهمیده با کی طرفه. والا به خدا با این توطئه هاشون.
چشم خانومش رفته یه زن دیگه گرفته که یه نینی کوچولو هم دارن که در به در دنبال پوشک واسش میگردن. و
الان
چه مرزی داشت از پوشک بچه حرف بزنه؟ یه پیشنهادی هم دارم، بده با آقا، فکر کنم به دردش بخوره.
آقا گوش کن،
بیاد پوشک بچه را مثل سکه پیش فروش بکنه، خیلی حال میده ها. نه پیش فروش واسه بچه های کنز و دنیا نیومدن. مخلصیم دانیالم.
آقا دانیال، آقا حرف در نیار، اینا تو بیت میشینن گوش میدن. الان ببین شهر درست میشه ها، اصلا چرا اینجوری به ماجرا نگاه میکنین؟ مسئله تامین پوشکی که از مسائل خیلی مهمه، مسئولین رد بالای کشورمون هم هست دیگه. به هر حال طبیعیه، میدونین با سن و سال عزیزان، خصوصا مثلا تو خبرگان و اینا، میدونین درصد زیادیشون به هر حال از پوشک بزرگسال هم استفاده میکنن، دچار مشکل شدن. خب اینا الکی شما حاشیه درست نکنین، بر معظم له رفت زنگ گرفته و فلان و اینا، حاج خانم ناراحت میشه. بریم سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک.
سلام بر شما، چطوری؟
خوبی؟
خوبه.
چه خبر؟ آقا این جشن خانه سینما برای بار دهم دوباره همینجوری هر هفته جشن میگیرن که،
ولی بالاخره برگزارش کردن.
برگزار کردن بالاخره.
معلوم شد که منظورشون از اون که میگفتن برگزار نمیکنیم یا یک شکل متفاوتیه، اینه که از اون جایی که تعداد زیادی بیننده میتونست باشه و حضور پیدا کنه بردنش تالار وحدت که
کوچیک‌ترش، یه ذره جمع جورتره و کنسرت و اینا هم مثلا
نبوده، دوره‌های اولیه شد، یعنی اون سالایی که قبلا که اینقدر بزرگ نشده بوده، یه مقدار اسم جشنم توش کمتر بود، تو همین تالار وحدت برگزار میشد. حالا هم دوباره برگشت
مثل همون دوره که منم بودم دیگه.
آره،
یه سالی هم من تو تالار وحدت بودم. چه خبری از کنسرت و این چیزام نبود؟
نبودش. آره.
خب چه خبر بوده؟ بگو از حواشی، از جایزه‌ها.
جایزه‌ها رو که فیلم بدون تاریخ بدون امضا گرفتش، فیلمی که تو یک سال اخیر هم به ویژه فیلم مورد ستایش سینما ایران بوده، جزو بهترین آثار یک سال اخیر سینما ایران است. به نوعی میشه گفت پیشبینی کرد که این فیلم این جایزه رو میگیره و جوایزم تا حدودی به درستی تقسیم شد. البته تعداد زیادی جایزه هم به این فیلم رسید، کارگردانی و فیلمنامه و خود فیلم، همینطور بازیگران نقش دوم مرد و زنش از جمله نوید محمدزاده که اونجا بازی قابل توجه ارائه داده آقای محمدزاده، تو خود جشنواره ونیز سال گذشته که الان داریم روزهای آخرش رو میگذرونیم، تو دوره پیش آقای محمدزاده برای همین فیلم جایزه گرفته بود در بخش افق‌های جشنواره ونیز و در واقع حالا
همین کافی فیلم جلیلوند.
بله بله، برای وحید جلیلوند. حاشیه‌های مهمترین حاشیه‌اش هم صحبت‌هایی بود که حامد بهداد انجام داد دیگه.
حامد بهداد هم جایزه گرفت،
بهترین بازیگر نقش اول مرد رو گرفت برای فیلم سد معبر که هنوز اکران نشده. اونجا صحبت‌هایی در حمایت از بازداشتی‌های محیط زیستی انجام
بذار خودمون اصلا بشنویم صداشو که اومد روی استیج و چی گفت.
عزیزترین و مهمترین چیزی که داریم این سرزمین ایران. شما کسانی رو که در رابطه و درباره محیط زیست فعالیت میکنند، تبذیر میکنند، سبزینگیش، آبادانیش فعالیت کنیم، هر کسی که مانع این هدف وارسته ما بشه خائن دشمن ماست. این آب، این سرزمین، این مردم، این همه هستی ماست. رحم کنید، خواستار آشتی و صلح و دوستی، خواستار رهایی این دوستان محیط زیستی هستیم.
بله، اینجوری به هر حال گفتش که بعد آزاد کنن فعالان. حاشیه
مراسم بود دیگه، معمولا جشن خانه سینما اینجور صحبت ها توش مطرح میشه، بازتابی پیدا میکنه اتفاقات روز سیاسی اجتماعی در جشن، ولی این دوره در حالی که در اوج این مشکلات اقتصادی اخیر بود کمتر برندهی بهش اشاره کرد. به مسائل دیگر اجتماعی ایران آقای بهداد بود که درباره این یه موضوع صحبت داشتش.
خب از جشنواره ونیز هم بگو.
جشنواره ونیز که داره روزهای آخرش رو میگذرونه، روز شنبه برندگانش معرفی میشه و نکته مهمش هم این بود که قبل از شروع جشنواره فهرست کسانی که شرکت کرده بودن در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته بود پر از اسمای گنده بود و خیلی ها میگفتن یکی از بهترین دوره های جشنواره های چند سال اخیر رو احتمالاً میبینیم. که به تدریج که فیلم ها نمایش داده شدن به اندازه بزرگی نام ها با استقبال منتقدان میتونیم بگیم مواجه نشدن.
درسته.
اما در مجموع باز هم میگفتن که چیزهایی که داره از ونیز میاد بیرون، گفته ها و واستاپ ها، حاکی از اینه که در مجموع دوره قابل توجهی بوده. خیلی اسمای بزرگ توش بودن دیگه، از اولویه آسایاس و ژاک اودیار و برادران کوئن گرفته تا آلفونسو کوارون همه فیلم داشتن، دمیان شزد و
فیلم ایرانی. چی؟ از
فیلم
ایران؟
ایرانی تنها فیلمی که همچنان که میمردم بودش، ساخته اول فیلمساز جوانی است
همچنان که میمردیم.
میمردیم. آره میمردیم،
تنهایی نمیمردم، میمردیم.
از خود فیلم هم در ایران خیلی کمتر شنیده بودیم تو این مدت.
تو ایران هم اکران نشده،
تو ایران اکران نشده، مشخص نبود که خود سازندش هم تا به حال فیلم کوتاه میساخته و نمایشاش هم از دیروز شروع شده و هنوز بازتاب هاش به طور کامل نیومده. دیروز برای فقط منتقدان نمایش داده شده.
چیه کارگردان و
بعد تو ونیز تو یک سال اخیر شبیه کن شده که وقتی که فیلم ها برای منتقدان نمایش میدن یک محدودیتی میذارن که تا خود نمایش تماشاگران اجازه ندارن که بازتاباشون رو منتشر کنن. بعد از اون صحبت هایی که منتشر شد گفته شد که بر نمایش فیلم تأثیر منفی میذاره و باعث میشه که به نوعی تحت تأثیر قرار بگیره نمایش فیلم.
درسته. این فیلم بازیگراش کیند؟ کارگردانش کیه؟ آدم
نامش رو الان فراموش کردم، اما فیلمساز جوانی است که بیشتر در حوزه فیلم کوتاه فعالیت میکرد، اما من الان نامش رو فراموش کردم. اما کسانی که فیلم رو دیدن میگفتن که جزء آثار قابل توجه یک سال اخیر سینما ایرانه، که حالا میتونیم به تدریج در ادامه برنامه میتونیم بگیم که نام کارگردان چه اسم چند باری هم تکرار کردم اما در ذهنم نموند.
بسیار خب، فیلم های احتمالی.
یک اتفاق مهمی که الان قبل از اینکه بیام توی استودیو افتاد این بود که کشور اسپانیا نماینده امسال خودش رو برای حضور در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار معرفی کرد و برخلاف انتظارها و پیشبینیها فیلم تازه اصغر فرهادی، فیلم همه میدانند، به عنوان نماینده امسال سینمای اسپانیا معرفی نشد. جزو سه تا فیلم نهایی بودش فیلم همه میدانند آقای فرهادی، اما بعد که امروز همین نیم ساعت پیش که در واقع آکادمی فیلم اسپانیا نماینده امسال سینمای اسپانیا رو معرفی کرد، اعلام شد که فیلم قهرمانان ساخته خاویر فوسه رو به عنوان نماینده امسال اسپانیا معرفی کرده و به این ترتیب بعد از چند دوره مختلف هستش که آقای فرهادی از حضور در اسکار دستکم در بخش بهترین فیلم خارجی زبان باز میمونه و حالا باید دید که رای دهندگان آکادمی اسکار آیا در بخش‌های دیگری فیلم همه میدانند و با توجه به حضور تعداد زیادی از سینماگران و بازیگران شناخته شده مثل پنالوپ کروز و خاویر باردم شایسته میدونن که در بخش‌های دیگرش نامزد بشه یا نه. میتونیم بگیم این مهمترین اتفاقی بود که حالا افتاده تو این همین یک ساعت گذشته.
خب بله، بچه‌ها از اون بر تو گوشی به من گفتن کارگردان به کارگردانی مصطفی سیاریه، بعد حق با تو بود، اسمش همچنان که میمردمه، میمردیم نیست، من اشتباه کردم. بازیگراش هم نادر فلاح، الهام کردا، وحید راد، محمد ربانی و همطور مجید آقا کریمی، بازیگرای فیلمی که راجبه فیلم ایرانی که در ونیز جشنواره ونیز حضور داره صحبت کردیم قبلش و این اسامی کارگردان و بازیگرانش بوده. دیگه فیلم الان چه خبر از فیلم‌های جدید؟
الان درباره همین اسکار هم مهمترین اتفاق سینما ایران تا دو سه هفته دیگه هم میره روی سمت اینکه چه فیلمی رو معرفی کنه ایران برای اسکار که داره کشورهای مختلف معرفی میکنن. دیگه مهلت به سر میره تا انتهای سپتامبر، هفته اول اکتبر باید معرفی بکنه هر کشور نماینده خودشو. امسال هنوز اون کمیته‌ای که تعیین میکنه فیلم رو اسامیش اعلام نشده. یه بحثایی هم بود کانون کارگردانان برای نخستین بار بیانیه داد، گفت که دیگه نباید بنیاد فارابی بیاد تشکیل بده این کمیته رو، چون طبق مقررات آکادمی اسکار باید یه گروه از سینماگران خودشون بشینن در هر کشور و نماینده سینمای اون کشور رو معرفی بکنن. ولی صحبت الان درباره چند فیلم مشخصه، یکی همین بدون تاریخ بدون امضا که من فکر میکنم احتمالاً باید این فیلم به عنوان نماینده امسال سینما ایران معرفی بشه.
من اسم عصبانی نیستم هم دیدم، عجیب بود.
بله عصبانی نیستم بخاطر اینکه امسال اکران شد دیگه، در واقع محدوده یک سال گذشته هر کشوری است که اون فیلم دست کم برای مدت یک هفته در اون کشوری که معرفی میشه به صورت بلیت فروشی اکران بشه.
منظور این که همچین فیلمی رو بخوان با این مضمون و این همه به هر حال سانسور داشته و اینا بخوان برای
تغییرات گفته شده، ولی بعیده که به قول خودت هم کمیته نهایی، چون بالاخره معیارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر گرفته میشه دیگه. تو همین فهرست خب از به وقت شام هم داره نام برده میشه دیگه برای آقای حاتمی کیا که هیچ حضور جشنواره خاصی هم نداشته، از نظر کیفی هم اونچنان با استقبال منتقدان روبرو نشده بود.
درسته.
و حتی مثلا صحبت از ساخته تازه فریدون جیرانی خفگی هم هستش که تو جشنواره استونی حاضر بود، یک اتفاق مهم بود برای کارنامه فیلمسازی فریدون جیرانی که معمولا فیلماش خیلی به جشنواره خارجی نمیره، در جشنواره شب‌های سیاه تالین حضور داشت.
تعداد این فیلمایی هم که حالا احتمالاً گفتن میره خیلی تعداد زیاد، لیست بلند بالایی
بود. آره، از نظر نامزدی که محدودیتی نیست دیگه، نهایتاً بعد یک کمیته به یک نامی برسه. مثلا تو همین اسپانیا که صحبت کردیم نهایتاً از بین همه اون فیلم‌ها رسیده بودن به سه تا فیلم که همه میدانن هم توش بود، از جمله همین فیلم قهرمانانی که امروز معرفی شد، ولی نهایتاً خب به یک فیلم رسیدن دیگه.
بسیار خب، از فیلم شعله‌ور هم الان روی اکران،
شعله‌ور از جمله فیلم‌های در حال اکران الان این روزهای سینمای ایرانه که مال حمید نعمت‌الله، کارگردان تقدیر شده یک دهه اخیر سینمای ایران، که حالا این فیلم تازه‌ش هم حال و هوای خاص خود آثارشو داره و میتونه علاقمندان خودش رو جلب کنه. البته معمولا فیلم‌های آقای نعمت‌الله خیلی پرفروش نمیشه، اما از نظر منتقدان استقبال‌ها قابل توجه دیگه.
موسیقی خوبی داره، همایون شجریان کار کرده با نصرت فاتح علی خان که می‌خوایم الان بریم موزیکش هم به اتفاق بشنویم. بابک غفوری آذر باهات خدافظی می‌کنم. بابک رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. میریم موزیک این فیلم شعله ور رو میشنویم، بخشایش رو با کاری از همایون شجریان و نصرت فاتح علی خان.
چه خبره؟
همه شهریور،
آها،
تولد خواننده و آهنگساز ایرانی شاهین نجفیه.
شاهین نجفی 38 ساله میشه، متولد بندر انزلی هم هست.
شاهین توی 6 سالگی پدرش از دست میده، توی نوجوانی قاری قرآن بوده، بعد از اون شعر نوشتن و ترانه سرایی شروع میکنه و از 18 سالگی هم گیتار زدن و
بعد از گیتار شروع میکنه به یادگیری خوندن و سولفژ و شروع به خوندن کارهای راک زیرزمینی میکنه.
توی دانشگاه جامعه شناسی میخونه و خیلی هم روک و سری حرفشو میزده که همین موجب اخراجش از دانشگاه هم میشه.
شاهین نجفی بعداً به آلمان مهاجرت میکنه، توی آلمان همکاریش با گروه تپش 2012 خیلی سر و صدا کرد. ترانه‌های شاهین روی کار گروه هم خیلی تاثیرگذار بود. سال 2008 با همکاری همین گروه آلبوم ما مرد نیستیم رو منتشر کرد که اولین کار رسمی رپ شاهین نجفی بود.
سال 2009 از گروه تپش 2012 جدا میشه و یه گروهی تشکیل میده به عنوان آنتی کاریزما. شاهین نجفی بعد از انتخابات 1388 هم چند تا کار اعتراضی منتشر کرد که محبوبیتش رو بین مردم بیشتر کرد.
هنرمند کم حاشیه‌ای نیست، حرفای تند و صریحش، ترانه‌های اعتراضیش خلاصه از شاخصه‌هاش هستن.
بهمن 88 گفت تا وقتی که ایران آزاد بشه موامو کوتاه نمی‌کنم، که البته الان موهاش کوتاه سیبیل گذاشته. ترانه نقیش خیلی سر و صدا کرد که بعدش گفتن مرتد و به امام شیعیان توهین کرده و بعد اومدن وبسایتش و اینستاگرامش رو هک کرد. خلاصه حاشیه کم نداره. قصه برای فیلم مستند و سینمایی هم تا دلت بخواد داره.
اتفاقا یه فیلمی هم ساخته شده بر اساس زندگیش به اسم وقتی خدا خوب است که توی فستیوال سینما برای صلح برلین هم جایزه گرفت. خواب است، ببخشید، وقتی خدا خواب است.
تولدش هم مبارک شاهین نجفی. بریم یه کاری ازش گوش بکنیم،
یه بخشی از کار محمد نوبری.
محمد نوبری
سیرم سید بدون تو میمیرم، ای رکن ری
کودکی که هر